كل وجود من عبد الله. صلى الله على محمد وآله وسلم. ألعنة الله على عرض شد که از برخی از روایات توهم شده است که نهی در معاملات دلالت بر فساد می کند. یکی از این روایات خوانده شد و تقریب استدلال هم دیروز عرض شد با اون این بود که در اون روایت دارد که اگر کسی بدون اذن مولا ازدواج کند، ازدواج او صحتش متوقف است بر اجازه مولا. راوی عرض می کند که در اذهان عامه این چنین است که چنین نکاحی از اساس باطل است. امام علیه السلام برای دفع این توهم می فرمایند انه لم یعص الله تبارک و تعالی و انما عصا سیده. این بیان امام مورد استشهاد واقع شده است که امام علیه السلام علت عدم بطلان نکاح را مبنی بر این قرار دادند چون در این نکاح عمه بدون اذن مولا یا در موارد دیگر عبد بدون اذن مولا معصیت خداوند تبارک و تعالی نشده است. عصیان مولا شده است به حق آدمی. مفهوم این جمله این است که اگر به این نکاح معصیت حق تبارک و تعالی می شد باطل بود و هو المدعا. لذا از این روایت و نظائر این روایت شما با این روایات رو ممکن است نخوانیم استشهاد کردن به این که پس بنابراین اگر معاملهی باشد که اون معامله متعلق نهیش مولا قرار گرفته باشد، این نهی شارع مقدس، چون تخلف از او معصیت حق تبارک و تعالی می شود، این موجب فساد المعامله است. و لا نعنی من فساد المعاملت الا هذا المعنا. خود صاحب کفایه این کلام را قبول ندارند، لذا به عنوان توهم در عبارتشون صاحب کفایه آورده اندن دو به ما متوهم استظهار ذلك تحت عنوان توهم بیان کردند. ولیکن در جواب صاحب کفایه می‌فرمایند که این کلام و این توهم بی اساس است، زیرا معامله امر او خارج از دایره از مدار بود و نبود، چون معامله‌ای که اثر ندارد تن لم تکن هست. اگر معامله‌ای در خارج تحقق پیدا کرد بدانید که اثر بر او مترتب است. در چنین فرضی که میتواند متعلق امر یا نهی قرار بگیرد، نه تنها نهی از معامله دال بر فساد نخواهد بود، بلکه به تعبیر صاحب کفایه خودش دلیل بر صحت است. چون اگر بنا باشد معامله بلا اثر واقع بشود، نهی از اون معنا ندارد. پس معلوم شد که این معامله مؤثره است که نهی از اون فرمیده است. دقیقا از خود نهی نه تنها ما نتیجه نمیگیریم فساد را، بلکه نتیجه عکس میگیریم که نفس نهی متعلق بالمعامله یرشدنا الى صحت تلک المعامله. چرا؟ برای خاطر این که اگر این نهی مستلزم فساد باشد یعنی معامله واقع نمیشود، نه اینکه واقع شده است و فاسد. اصلا معامله فاسد یعنی معامله نیست، صورتاً صورت معامله است، نقل و انتقالی نیست، اثری دیگه وجود ندارد. این بیان است که صاحب کفایه بیان کردن. بعد از آنی که تقریب فرمیدن اسیان و معصیت پروردگار عالم منحصر نیست به باب تکالیف شرعیه و در مورد احکام شرعیه، احکام تکلیفیه شرعیه، بلکه اعم از این قسم و احکام وضعیه. لحاظا اگر مولا شرطی یا جزئی یا عدم مانعی را اعتبار فرمود، تخلف از شرط مولا ایزن عصیان است. تخلف از جزئی که مولا اعتبار کرده است معصیت است. و شاهدش هم این است که اطلاق عصیان بر عمل صادر از عبد بدون اذن مولا در این روایت شده است. انه لم يعص الله تبارك وتعالى و انما عصى سيده. با اینکه واضح است که در باب نکاح عبد و عمه لزوم رعایت اذن مولا به عنوان حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، به این معنا که شرط صحت اون نکاح اذن مولاست، شرط صحت حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. در مورد تخلف از احکام وضعیه هم اطلاق عصیان می شود و این عنوان منحصر به باب تخلف از تکالیف نیست. چرا؟ زیرا ورود در حریم مولا و در دائره سلطنت مولا و شارع این در حقیقت عصیان اوست. حالا این حریم مولوی را که شخص وارد بشود میخواد در قسم احکام تکلیفیه وارد اون حریم بشود یا در باب احکام وضعیه وارد اون حریم بشود؟ ورود در حریم مولا به ایه وجه امکان، چه از باب تمرد و تخلف از احکام تکلیفیه که حریم مولا را نقض کرده است، یا تخلف نسبت به احکام وضعیه ایزن حریم مولا را چی نقض کرده است؟ این هر دوش معصیت است. کما این که در حریم مولای عرفی ایزن عنوان عصیان آمده است، چون تصرف کرده است در سلطنت مولای عرفی. لحاظا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تبیین و توضیح فرمایش صاحب کفایه این معنا را بیان فرمودند که در صدق عنوان عصیان لازم نیست که حتما حکم تکلیفی باشد و تخلف بشود تا گفته بشود این شخص متخلف عاصن، بلکه حتی تسبب به سببی که اون سبب را مولا به عنوان سبب قرار نداده است، این تسبب می شود تصرف در حریم مولا و در سلطنت مولا و عنوان معصیت اینجا صدق می کند. مثلا به ربوی مولا او رو امضا نفرموده است. حالا اگر کسی به بیع ربوی بخواهد معامله انجام بدهد، این شخص معصیت کرده است. چرا؟ چون تسبب کرده است به سببی که لم یجعله المولا سببن، چیزی را سبب قرار داده است که او را مولا سبب قرار نداده است. در طلاق به زهار اگر بخواد بینونت را ایجاد بکند اتخاذ سببی کرده است برای بینونت که لم یجعله شارع و سببن، لذا اتخاذ غار را به عنوان سبب بینونت عصیان پروردگار عالم صدق می کند. از این بیان معلوم می شود که تفکیک بین عصیان حق و عصیان مولا که در روایت آمده است، منشأ اون تفکیک چیست؟ خوب دقت بفرمایید، آیا می توانیم این ادعا را بکنیم که چون اسم مولا یک حکم تکلیفی است برای عبد، شارع چنین قرار داده است که عبد مملوک لا یقدر على شیء، تصرفاتش باید با اسم مولا باشد یا اجازه مولا باشد، بلا تصرفش بلا اثر است. رضایت قبل تصرف اذن، رضایت بعد تصرف اجازه. در مورد احکام وضعیه اذنی را که مولا که شارع مقدس از داده است، این حکم وضعی است. این که چون پروردگار عالم اذن بدهد در باب معاملات به عنوان حکم وضعی است و مولای عرفی اذن بدهد به عنوان حکم تکلیفی است. این اختلاف در وضعی بودن اذن در اول و تکلیفی بودن اذن در دوم، این گرچه موجب می شود که امام علیه السلام تفکیک کند بین عصیان حق و عصیان مولا، گرچه موجب تفکیک هست، ولیکن این معنا موجب تفکیک نمی شود به اختلاف در نحوه اذن که اون اذن در مولا اذن تکلیفی است و نسبت به حق تبارک و تعالی اذن وضعی است. واضح است که به عنوان حکم وضعی است. این اختلاف در نحوه اذن موجب تفکیک امام بین معصیت رب و معصیت مولا نخواهد بود. چرا؟ چون مقابله‌ای که امام علیه السلام در روایت بین این دو عصیان قرار داده است، گرچه منشأش همین معناست که در اینجا در مورد عبد نسبت به مولا معصیت شده است، عصیان مولا شده است و اذن تکلیفی او را ندارد و مخالفت با اذن وضعی حق تبارک و تعالی نشده است، منشأش این هست، اما این موجب تفکیک نمی شود. چرا موجب تفکیک نمی شود؟ شاهد بر این داریم. شاهد می فرماید روایت دیگری است. در اون روایت سوال کننده و مورد سوال با این روایت یکی است. سوال کننده راوی در اونجا صاحب جراره بود ظاهرا، در و مسئول که امام صادق سلام الله علیه بود یکی است. در اونجا دارد که امام چنین میفرماید، صاحب میگوید فإنه فی اصل النکاح کان عاصیا. ببینید در اصل نکاح عنوان عصیان را به کار برده است، با اینکه عصیان نسبت به اصل نکاح اذن وضعی است یا اذن تکلیفی؟ اذن وضعی است، چون حکم وضعی حق تبارک و تعالی است در باب معاملات، نه حکم تکلیفی. خب اذن وضعی است در اینجا، معذالک در اینجا اطلاق کرده است عنوان عاصیان را. امام علیه السلام می فرماید خیر، اینجا عصیان نبوده است، بلکه انما اتا شیئا حلالا. امام علیه السلام می فرماید اصل نکاح حلال است به حسب طبع اولی، اینجا مشروط بوده است به این که اذن مولا باشد اذن مولا نیامده است. اذن مولا، اذن مولا محلل حرام یا محرم حلال نیست. اذن مولا به عنوان شرط تأثیر عقد نکاح بوده است. خود نکاح فی حد نفسه حلال بود یا حرام؟ نکاح حلال بود. و انهو یعنی این عقد اتا شیئا حلالا، اتا شیئا حلالا در روایت، و لیس به آسم لله و رسولی صلی الله علیه و آله. به نکاحی که انجام داده است، یعنی به عقد نکاح، نه معصیت پروردگار رو کرده است، تو نهی و حکم وضعی در حق نکاح نیامده است، نه معصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شده است. پس چطور آسن؟ آسن به اعتبار اذن مولایی که شرط بوده است در تأثیر این عقد، او رو نیاورده است. پس ببینید آقا، نحوه اختلاف در این دو اذن که یکی وضعی است و دیگری به اصطلاح تکلیفی، این منشأ نشده است که هر جا اذن را ما نسبت به احکام وضعیه بدانیم بگیم معصیت نیست، هرگاه نسبت به احکام تکلیفیه بدانیم بگیم معصیت هست. اینجوری نیست و این تفکیک بر این اساس نیست. شاهدش اینه که در همینجا در مورد حکم وضعی هم عنوان آسن را آورده از شخص، حتی حالا نفی میکنن میگه نه اینجا معصیت نبود چون شیء حلالی از او صادر شده است. خب از این چه نتیجه میگیریم؟ از این نتیجه میگیریم که این که در این روایت مورد استشهاد عبارتی را که راوی گفته است که ابن عیینه وکیل دومی هم بود که اینها یقولون ان اصلا نکاح فاسدون، این عبارت و بعد در کلام راوی بود و سائل که فی اصل نکاح کان عاصیا، این فاسدون و عاصیان هر دو یک معنا دارد که ناظر از حکم وضعی. اگر این است که نظر به حکم وضعی دارد، چطور نکاح عبد بدون اذن مولا مگر صحیح است؟ نکاح عمل بدون اذن مولا مگر صحیح است که امام فرمودند عطا شیئا حلالا؟ در اینجا مراد از این حلیت یا جواز معنای لغوی او، نه حلیت اصطلاحی که یعنی هیچ چیزی نمیخواد، بلکه اینجا امر اذن مولا را لازم، اجازه مولا لازم است. این عطا شیئا حلالا یعنی شیء مباح و جایزی به حسب طبع اولی نکاح احیان شده است. وضع اولی نکاح این است، نکاح امر حلال و این امر حلال از این عبد صادر شده است. بلو این که در اینجا اون شرط تأثیر که عبارت از اذن مولا ندارد، هرگاه این شرط حاصل شد عقد اثر خودش رو میگذارد. لذا میفرمایند این تعبیر به عطا شیئا حلالا معناش نیست یعنی شیء حلال اصطلاحی که متوقف به چیزی هم نباشد، چون اگر حلال اصطلاحی باشد معناش اینه که اذن سید هم نمیخواد، خب شیء کار حلالی انجام داده است. نه، حلال در اینجا به قرینه این که فرمودن اجازه مولا لازم است، این قرینه می شود که این حلال یا در جاهای دیگر این تعبیر اگر آمده است، تمام ناظر است به معنای لغوی حلال که عبارت از این که فی اصل فی حد نفسه این شیء مباح بوده است، با قطع نظر از این که تأثیر او متوقف هست بر شیء آخری یا نیست، که در اینجا متوقف است بر اذن، بر اجازه مولا. خب پس بنابراین معنای حلیت در اینجا که فرمودن ولا یحل اجازت السید له، اجازه سید موجب حلیت نکاح نمی شود، چون مولا در تشریع احکام که نقشی ندارد، حقوق شخصیه ای دارد نسبت به عبد خودش، احکام را احدی در او حق ندارند، نه مولا می تواند وارد در سلطنت شارع به مواب شارع اون بشود و نه عبد می تواند وارد اون حریف بشود. مولا و عبد از نظر تحلیل شیء و تحریم شی علسویان که اجنبیان هر دو. خب اگر نکاح به حسب اصل شریعت حلال است، حلال است، نه اجازه مولا محلل اوست و نه عدم اجازه مولا محرم اوست. لذا اگر اجازه نبود نکاح حرام نمی شود، کما که اگر اجازه آمد نکاح به اجازه او حلال نمی شود. پس اینکه امام علیه السلام فرمودن انما عطا شیئا حلالا، یعنی با قطع نظر از اذن و اجازه مولا و قطع نظر از تصرف عبد، خود نکاح شیئا حلالا فی شریعه، حلال به معنی لغوی منظور. در اینجا این شیء حلال که آمده است، چون تخلق نسبت به حق آدمی که مولاس شده، تأثیر این نکاح متوقف است برای اینکه حق اون آدمی که عبارت از رضایت مولاس حاصل بشود. اگر قبلا تحصیل رضایت نکرد، بعدا تحصیل رضایت بکند. هرگاه تحصیل رضایت کرد، اون امر مشروع شرعی اثر خودش را می‌گذارد. لحاظا می‌فرمایند ما از حلیت جواز در کلام امام علیه السلام چه در این روایت چه در سایر روایات معنای لغوی او را باید قصد بکنیم، که معنای لغوی مناسب است با چی؟ با حکم وضعی، نه مناسب است با حکم تکلیفی. پس بنابراین لحاظا از این قبیل از روایات ما نمیتوانیم استفاده بکنیم که اگر نهی رسید دلالت بر فساد اون معامله داشته باشد. در تأیید این مطلب که عصیان در اینجا مربوط به حکم تکلیفی نیست بلکه ناظر به حکم وضعی است، روایت سومی است که اون هم باز در باب نکاح وارد شده است که انه لا یجوز للعبد ان یتزوج ولا یتصرف فی ماله الا باذن مولاه حتی المخاطب، حتی عبد مخاطب که هنوز مقدار در تمسک به حریت پیدا کرده است و زمینه آزادی او مهیا است، معذالک بدون اذن مولا نمیتونه تزوج. حالا در اونجا روایت است فی مملوک تزوج بغیر اذن مولا. راوی سوال میکند اعاص لله تبارک و تعالی، این با این تزوج و عقد نکاحی را که انشاء کرده اند آیا معصیت خدا کرده است؟ امام علیه السلام فرمودند اعاص لمولا، این معصیت مولا کرده است. عرض کردم هو حرامون، این پس حرامه چون معصیت مولا کرده است. در ذهن اینجا آمده حکم تکلیفی. امام علیه السلام فرمودند ما از اما انه حرام، این حرامی که در ذهن شما آمده است یعنی مخالفت با حکم تکلیفی کرده باشد چنین چیزی نیست. خب اگر مراد از معصیت فعل حرام باشد که ادعا شده است، خب دیگه جا ندارد که سوال بکند از حرمت بعد از آنی که این شخص فاعل حرام است و این فعل حرام را انجام داده. بعد سوال بکنن اعاصن لله، خود همین سوال نشان دهنده این است که نسبت به حکم تکلیفی در اینجا عصیانی نشده است. خود همین سوال، چون اگر یک مطلبی که مسلمه و حرمت را برحال انجام داده بعد این فعل حرام از این ساده شد به معنی مخالفت به حکم تکلیفی، با سوال بکنن اعاصن، این سوال لغوه. بنابراین این روایت و امثال او دلالت بر این دارن که این شخص امام علیه السلام در این شخص کاری را که خدا تنفیذ نکرده است انجام نداده است، یعنی تصرف در حریم مولا نسبت به احکام وضعیه نکرده است که ما لیس به سبب را سبب قرار داده باشد یا ما هو سببون را سبب عقد نکند. مولا عقد نکاح را سبب قرار داده است برای زوجیت و این عبدم تسبب به همین سبب ورزیده است. پس چیزی را که مولا تنفیذ نکرده است و نیامده است سبب قرار بده است، بلکه چیزی را سبب قرار داده است که مولای خودش او را تنفیذ نکرده و تنفیذ مولای خودش و عدم تمییز او در اصل حلیت نکاح یا حرمت او هیچ نقشی ندارد. لذا از حرمت بعد از نفوذ سوال اگر بکند اینجا دارد. چرا؟ چون بین حرمت و عدم نفوذ عرض کردیم ملازمه نیست که از یک طرف بگیم حرام باشد، از طرف بگیم حالا که حرامه پس نافذ هم نیست. نه، میشود حرام باشد در این حال نافذ باشد، چون میشود باشد. لذا جای سوال دارد که اگر حرام است پس نافذ هم نیست، نفوذ هم ندارد، این میشود سوال کرد. چون اگر ملازمه بود بین حرمت و عدم نفوذ، جایی برای سوال از این که هل هم نافذون املا نداشت. چون ملازمه نیست، لذا در روایات میبینیم بعد از آنی که با اینکه میداند فعل حرامی انجام داده است نسبت به مولای خودش، معذاره سوال میکند که هل هم نافذون املا، حالا این نکاح واقع شد نفوذ داره یا نه. نظیر این در رابطه با ازدواج بنت باکره بدون اذن ولی بحث می شود که این آیا فقط حرمت تکلیفی است یا اینکه نه حرمت وضعیه دارد. خب اگر بین شیء و وجود شیء و نفوذ و تأثیر و ملازمه بود جای سوال نبود. لذا سوال می کند که آیا نکاح این چنینی بدون اذن ولی نافذان املا، چون بین نفوذ و متعلق و حرمت بودن یا عدم تعلق و حرمت بینشون ملازمه نیست. لذا می شود در این حالی که حرام هست نافذ باشد، که ما اینکه می شود در این حالی که حرام هست نافذ هم نباشد، چون هر دوش امکان پذیره. لذا جای سوال هست و لذا بحثم خیده است در فعل که حالا اگر فعل حرامی رو انجام داد و اذن ولی رو نگرفت، نکاح رو صحیح هست که نتیجتا عملی که انجام بشود زنا نباشد، یا اینکه نه نکاحشان فاسد است مثل اینکه بدون عقد با یک دیگر چی شده باشن و نستجیر بلا در صورت زنا هم خواهد بود. این مورد بحث قرار میده و این کاشف از این است که بین متعلق شدن نکاح به حرمت و تأثیر داشتن و عدم تأثیر اون نکاح ملازمه نیست. چون ملازمه نیست لذا جای بحث دارد و بحث هم شده. این تمام اون چیزیست که در اینجا راجع به تمسک به روایت، به این روایت و امثال این روایت شده است. جواب همه در حقیقت همین بیانی که عرض شد که در اینجا گرچه تعبیر احیان آمده است، ولیکن تفکیکی که ما می‌کنیم بین حکم معصیت حق تعالی و معصیت آدمی، نه از باب این است که چون معصیت نسبت به حق تعالی بالقیاس الی الحکم البدعی است و نسبت به مولا به قیاس علل حکم تکلیفی، این منشأ تفکیک نشده. یعنی می شود ما از این جهت فرق بگذاریم، این فرق هست، اما منشأ اختلاف که گذاشتن این است که اینجا عبد با این کار خودش نیامده است اتخاذ سبب بکند به ما لیس به سبب شرعا، این است معنای تعطا به شیء حلال، یا انه لم یعص الله. لم یعص الله از این جهت یعنی چیزی را که تسبب ورزیده است به او امری نبوده است که شارع لم یجعله سببا، بلکه تسبب الی ما هو به سبب شرعا و اخذ شیئا به عنوان سبب برای حلیت وقتی که شارع هم همون را به عنوان سبب قرار داده است. آسن لمولا به اعتبار اینکه اذن مولا را رعایت نکرده است. و بنابراین از این روایت هم ما نمیتوانیم به امثال او استفاده بکنیم ملازمه بین تعلق نهی به معامله و فساد اون معامله دار. حتمی از بحث مونده است که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله در این بحث دیگه شاید تمام بشه و فردا وارد بحث بعدی بشه.